به صورت ارتباط در واقع تنگاتنگی همراه با هم دارن فعالیت میکنن و این NGO ها رو زیر نظر دارن و در مورد پیشرفت کیفیت اونها میتونن نظر بدن و قانون گذاری بکنن. اسپار نکته جالب اینه که در مورد همین پیشنویس لایحه 2021 که خدمتون عرض کردم، گروهی از محققین این لایحه رو نوشتن. یه سری نکات جالب این هست که مورد توجه میتونه باشه، چون اینها اومدن یک استراتژی رو تهیه و تدوین کردن، یعنی این گروه، که این استراتژی در واقع خودشون اونطور که میگن اولین چارچوب سواد رسانه‌ایه که تهیه شده به صورت ملی برای کشور انگلستان. توی این در واقع استراتژی هدفی که مشخص کردن این که بتونن حمایت بکنن از سازمان‌های مختلف که بتونن فعالیت‌های سواد رسانه‌ای رو به صورت هماهنگ‌تر، گسترده‌تر، همچنین با کیفیت بالا در طی 3 سال آینده برنامه‌ریزی بکنن و بین اینها هماهنگی داشته باشن. این اگر قبلا به صورت بخش‌های متفاوت و مستقل بود و یک چالش‌های بین بخشی در مورد این ارگان‌ها، سازمان‌ها، NGO‌ها پیش می‌اومد، الان با این استراتژی ملی اینها همه تحت پوشش یک چتر قرار می‌گیرن و با نظارت آفکام می‌تونن به فعالیت خودشون ادامه بدن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. یه مطلبی تو صحبت شما، به خاطر اینکه ما یه مقدار قطع و وصل صدا رو داشتیم، که آخر بحث شما در خصوص آموزش تفکر انتقادی در سن دبستان داشتین یه صحبتی رو می‌کردین، جملتون ناتمام بود. این جمله پایانی شما رو بشنویم و باز در خدمت شما خواهیم بود. فرمودین که به بچه‌های دبستانی آموزش داده بودن در مورد سیلی که در بریتانیا اومده، اینجا صحبتتون قطع شد.
بله بله، اینو داشتم میگفتم که بله، با در واقع نرم افزار فتوشاپ والدین و بچه ها میتونن توی این تصویر تغییر ایجاد بکنن و اون سیل رو در خیابون ها و کوچه های اطراف مدرسه نشون بدن و تیتر بزنن که این سیل دیروز در خیابون های مدرسه جاری شده. این مربوط به یه گروه بود که این تیتر رو به گروه های دیگه همونجا نشون میدادن و از اونها میخواستن که اینا در واقع بررسی بکنن، یه تحلیل انتقادی داشته باشن. خب بچه ها روز گذشته مدرسه بودن و کاملا متوجه بودن که همچین اتفاقی نیفتاده، بنابراین بچه های سنین پایین، سنین دبستان، خیلی اون رو تحلیل میکردن، به بحث گذاشتن این مسئله رو بین والدین و بچه ها و مسئولین همین پروژه نیوز وایز، که نشون میدادن که بچه ها بتونن در واقع درک بکنن، تحلیل بکنن که خبرها میتونن خبرها جعلی باشن و نمیشه همیشه به خبرها و تیرهای خبری و پیام‌های رسانه‌ای کاملا اعتماد کرد.
یعنی در واقع خانم دکتر داشتن آموزش فیک نیوز ها رو به صورت عملیاتی به بچه ها میدادن؟
بله دقیقاً به همین شکل. بله،
اخبار جعلی،
اخبار جعلی که الان خیلی تمرکز روی این قضیه هست، اخبار جعلی، فیک نیوز ها، دیس اینفورمیشن ها، میس اینفورمیشن ها، اینا همه مفاهیمی هست که اخیراً خب خیلی بیشتر اینجا داره روش تمرکز میشه و بیشتر داره مورد در واقع آموزش قرار داده میشه برای بچه ها. و حالا خب گذشته بحث برای این بود که بتونن بچه ها رو آشنا بکنن با مسائل سیفتی، این که چطور میتونن تعاملات ایمنی آنلاین داشته باشن در فضای مجازی، ولی الان بحثشون خودشون دارن اینجور مطرح میکنن که بحث از این فراتر رفته. یعنی این نیست که ما بخواید فقط بچه ها رو از اینجور محافظت و ایمنی براشون ایجاد کنیم، یادشون بدیم که چجوری خودشون رو ایمن نگه دارن. بحث در این هستش که الان بتونیم بچه ها رو با تفکر انتقادی و یک در واقع میشه گفت حالت یک سپر دفاعی به دستشون بدیم که بتونن با توجه به این تفکر نقادانه فیک نیوز ها رو تشخیص بدن و بتونن چطور بتونن منابع خبری، منابع اون پیام ها رو در واقع فکت چکینگ انجام بدن. اینها نکاتی هستش که الان بیشتر مورد توجه قرار گرفته تو بحث آموزش.
خیلی متشکرم خانم دکتر، در ادامه بحث با شما همراه خواهیم بود. شما شنوندگان عزیز شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرز. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو دات آی آر میتونید ما رو ببینید و بشنوید. با ما همراه باشید.
پایش
با برنامه پایش در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع بررسی وضعیت سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در جهان که به مناسبت هفته سواد رسانه‌ای تهیه شد. خانم هانیه عظیم‌زادگان مترجم و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای و آقای مرتضی چشم‌نور سردبیر برنامه در استودیوی برنامه پایش حضور دارند و خانم دکتر پدیده پروینی مدرس و پژوهشگر حوزه رسانه از لندن به صورت تلفنی همراه برنامه ما هستند. اینجای برنامه گفتیم که شاخصهای مهمی که تاکنون در جهان برای سواد رسانه‌ای مورد توجه بوده ارتقای سطح آموزش، رسانه‌های رایگان، اعتماد مردم به رسانه بودن. گفتیم که با شیوع کرونا با واژه اینفودمیک مواجه شدیم. اینفودمیک وقتی اطلاق میشه که حجم اطلاعات در مورد یک مسئله به حدی زیاد هست که مردم برای انتخاب و دریافت اطلاعات با مشکلات جدی مواجه میشن و در چنین شرایطی هست که داشتن سواد رسانه‌ای به داد مردم میرسه. هانی عظیم زادگان بزرگوار، شما بیش از 20 عنوان تألیف داشتین در حوزه سواد رسانه‌ای و سالهاست که وارد این حوزه شدین و آثار برجسته‌ای رو در کشورمون به جای گذاشتین و اونجوری که من آشنا هستم با قلم شما و نحوه ترجمه شما ترجمه به قول خودمون گفتنی گوگلی نیست، ترجمه کاملا دغدغه‌مند، دلسوزانه و متخصصانه است. چی شد که وارد حوزه سواد رسانه‌ای شدین؟ چی شد که سواد رسانه تبدیل به دغدغه شما شد و چه ضرورتی رو در آثار تألیفی کشورمون دیدین که باعث شد وارد این حوزه بشه؟
بله درسته. خب ببینید 12 ساله که کار ترجمه رو دارم انجام میدم، ولی از سال 95-96 عضو انجمن سواد رسانه ایران شدم که یک انجیوی که به صورت مردم نهاد داره فعالیت میکنه. حالا من تکمیل میکنم فرمایش شما رو، تاکنون 37 اثر در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی خواهش میکنم
با همکاری دیده بودم
با همکاری انتشارات پشتیبان منتشر شده. ببینید با استفاده از حالا اندک دانش زبان انگلیسی که دارم تونستم توی حوزه سواد رسانه‌ای فعالیت داشته باشم و یا اشتباهاتی که در تألیف و یا ترجمه بعضی از متون این حوزه دیده شده با نشر و اطلاعات متون معتبر تونستم حداقل گام کوچیکی تو این حوزه بردارم. در دوران دانشجویی خاطرم هست که اکثر دانشجویان سواد کامپیوتر داشتن. طبق فرمایش خانم دکتر پروینی اشاره کردن که داره از مقطع دبستان برای فیک نیوز از پاورپوینت و ورد و فتوشاپ استفاده میشه. فکر کنید دانشجوی مقطع ارشد یا حتی یه کارشناسی و بدترش ارشد هنوز نمیتونه از ورد و پاورپوینت استفاده کنه و یا حتی نمیتونه تمایز بین اینها قائل بشه.
نمیدونه یا نمیدونست.
آره خب اینطوری هم بهتره بگی.
میگم یعنی الان یه ذره اوضاع بهتر شده
مثلا
اون زمان که داریم.
بله دقیقاً مالق
دانشجوی ارشد ان شاء الله شنونده برنامه ما هستن.
بله ولی متاسفانه مشکل ادامه داره به دلیل اینکه من الان همون سال ورکشاپ و یا استارتاپ خودم عنوان گروه مترجمین باستاب رو راه اندازی کردم. حالا دو هدف داشتم، در این که دانشجو با استراتژی های ترجمه و پروسه نشر و چاپ آشنا میشه، حوزه ای هم که قرار روش کار بکنه حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتیه. حداقل هر کدوم از ما میتونیم به اندازه جامعه خودمون این موضوع رو بست بدیم. وقتی که از بچه ها میپرسم میدونین سواد رسانه‌ای چیه، به من خیلی راحت میگن آره ارتباطی که در شبکه های اجتماعی دارن و بلدن باهاش چجوری کار کنن. دقیقا مشکل از همینجا شروع میشه که این سواد رسانه‌ای نیست، فقط نشون دهنده اینه که فرد دسترسی داره به اون ابزار و قابلیت استفاده از اون رو میدونه.
البته خواهم از میزگان جسارتن این یکی از مهارت‌های سواد رسانه‌ای.
بله مهارت، ولی مواجهه با اطلاعات که کاربر چگونه اون رو ارزیابی میکنه، این سواد رسانه‌ای رو بولد میکنه.
یعنی اگر ما 5 تا ببخش جسارتن، چون خانم پروینی هم اشاره کردن که روزهای هفته سواد رسانه‌ای به دسترسی ارزیابی و توانایی تجزیه و تحلیل، توانایی تولید محتوا اختصاص پیدا کرد، باز برمیگردیم به اینکه خیلی برای من جالبه که توی کشور ما خیلی توجه نمیشه به این نظریه اخیر آقای پاتر، چون واقعا اینها رکن‌های اساسی سواد رسانه‌ای است. من صحبت شما رو قطع
بله
کردم.
خواهش میکنم. بله در دنیای امروز فرقی نمیکنه شما پزشک باشی یا مهندس، زن خانه‌دار باشی یا دانشجو، کارگر خدماتی باشی یا آشپز، سواد رسانه‌ای برای همه ما یک امر ضروریه. در واقع یک رشته اینتردیسیپلینری هست، چون میان رشته‌ایه و باعث میشه که مثل چتری همه رشته‌ها رو در بر بگیره و باعث بشه که ما باهاش بتونیم درست برخورد بکنیم.
بله این یک رکن مهمه خانم عزیزاد. و اینکه من خیلی خرسندم که تو این موضوع سواد رسانه‌ای شما علاوه بر اینکه خودتون ترجمه کردین، یک سری مترجم تخصصی سواد رسانه‌ای هم ساختین، پروروندین و تحویل جامعه رسانه‌ای ما دادین. یعنی من میدونم زمانی که شما شروع کردین باستابا، چون از باستاب صحبت کردین و گفتین که از چه زمانی استارت داریم، حالا خیلی به اسامی و برندها خیلی کاری نداریم، به موضوع کار داریم، شما خودتون به شخصه ابتدا شروع کردین تو ترجمه متون و شاید کتب مرتبط با سواد رسانه‌ای حالا خارجی غیر ایرانی و کم کم به شما اضافه شد، اعضایتون تیمتون کامل شد. الان فکر میکنم چه تعدادی مترجم تخصصی سواد رسانه‌ای شما تربیت کرد؟
بیش از 100 نفر در
صد نفر.
بله به راحتی میتونم بگم بیش از 100 نفر در این ورکشاپ ها شرکت کردن. طی همون از سال 96 97
طی 4 سال شما 100 مترجمی که حداقل اینکه تو حوزه مفاهیم و مباحث سواد رسانه‌ای اومده وارد شده، یعنی به صورت تخصصی اصطلاحاتش رو شناخته، اون لغات تخصصیش رو بلد شده و میتونه حداقل ترجمه مطلوب سواد رسانه‌ای رو انجام بده دیگه.
بله دقیقاً درسته. و یه اتفاق خیلی بهتری هم که پیش اومده اینه که خود بچه‌ها الان میدونن که هر پیامی رو نباید فوروارد کنن.
در این خودشون هم آموزش هم ضمن
دقیقاً
که تو آموزش ضمن خدمت ضمن کار شما یه آموزش هم اینطوری برای خودشون ایجاد کردیم.
بله تو همون شبکه‌های اجتماعیمون از بین بعد از اینکه این اتفاق افتاد، اگه قرار پیامی رو با هم برای هم ارسال کنیم حتما رفرنس یا اون منبع رو ارسال می‌کنیم که منبع معتبر باشه. بله مثلا برای کرونا من همیشه به اطرافیان میگم که همیشه سایت وزارت بهداشت ایران اون یه پایگاه علمی و منبع معتبره برای ارسال پیام. بعضی وقتا یه پیامایی برام فوروارد میکنن، بعد سری میپرسن که من نمیدونم این خبر درسته یا نه، میترسن از حالا عکس العملی که نشون میدم. چون
اولین قدم در حوزه سواد داشتن سواد رسانه این هست که وقتی ما یه پیامی رو، شنوندگان عزیز توجه بفرمایید، یکی از مهمترین بخش هایی که در سواد رسانه ای ما باید بهش توجه بکنیم این هستش که وقتی که پیامی رو دریافت میکنیم به منبع پیام مراجعه بکنیم. خانم عزیز زادگان و آقای چشمنور الان فوکوسشون روی این بحث هستش که منبع و فرستنده پیام خیلی مهمه، لطفاً فوروارد نکنید
و حتما 5 دقیقه سکوت کنیم. یعنی هر پیامی که بهمون میرسه و اینکه هر پیامی که بهمون برامون ارسال میشه 5 دقیقه صبر کنید. این جزء یکی از موارد بسیار مهم در حوزه سواد رسانه است تا اون هیجانات ناشی از پیام فروکش بکنه.
خیلی
متشکرم از هر دو بزرگوار به واسطه اینکه خانم دکتر پروینی از لندن با ما به صورت تلفنی همراه هستن، با ایشون صحبتمون رو ادامه میدیم. خانم دکتر جان قول میدم که آخرین صحبت هست، میدونم که استراحت صبح جمعه شما رو مختل کردیم و شما محبت کردین که به صورت تلفنی با ما همراه شدین. خانم دکتر جان به عنوان بزرگواری،
البته فکر کنم خانم پروینی روز جمعه رو اونجا سر کار میرن، مثل چون تعطیلات یک شنبه، درسته؟
روز کاری هست.
بله روز کاری هستم و ممکنه بخوام برن سر کار.
به نقطه نقض اشاره کردین. عرضم به خدمت شما خانم پروینی جان، شما اشاره کردین به آموزش هایی که از کودکی و مدل های آموزشی که شما، چون من میدونم که پژوهش های بسیار زیادی در حوزه رسانه داشتید، علاوه بر این که خودتون به عنوان تولید کننده محتوا کارهای مستند زیادی رو برای رسانه ملی تولید کردین، یعنی در واقع تلفیق علم و تجربه رو در وجود شما پیدا میکنین و با توجه به این حرارتی که من در صدای شما میبینم نشون دهنده این هستش که اشتیاق بسیاری دارین برای اینکه بتونیم سطح سواد رسانه کشورمون رو انشاءالله بالا ببریم. در کشورهای شما روش پژوهش داشتین خانم دکتر و مطالعه کردین خانم دکتر پروینی عزیز، چه مدل آموزشی خیلی برای شما مورد توجه بوده و فکر میکنین اول اون مدل آموزشی رو محبت بفرمایین توضیح بدین و بعد این که فکر میکنین کدوم یکی از این مدل های آموزشی با توجه به اینکه شما تجربه سالها تدریس و کار در کشور خودمون رو هم داشتین، کدوم یکی از این مدل های به اصطلاح آموزشی در کشور ما قابل اجراست؟ خیلی کوتاه صحبت پایانی شما رو میشنویم خانم دکتر جان.
خواهش ببینید، همونطور که در واقع تجربه ثابت کرده هر کسی که آموزش و سواد رسانه‌ای مهارت محور باشه، یعنی طوری باشه که در واقع بچه‌ها حالا از سن کودکی بتونن آموزش ببینن، چون خیلی مهمه، نه اینی که مثلا در دوره آخر دبیرستان باشه یهو با یک حجم زیادی از مطالب در واقع محفوظات بخوان مواجه بشن. بچه‌ها اگر از همون کودکی، از همون سنین پایین دبستان و حتی اینجا صحبت داره میشه، پژوهش داره انجام میشه که قبل از سنین دبستان شروع بکنن به آموزش سواد رسانه‌ای برای کودکان، که حالا اینجا دیگه نقش والدین هم خیلی پررنگ میشه، بتونن مهارت‌هایی رو به بچه یاد بدن که بتونه در زندگی به صورت عملی پیاده بکنه. مثلا همون پروژه رو که خدمتتون عرض کردم، اونجا به عینه بچه‌ها می‌بینن در کنار والدینشون و متوجه میشن که چقدر راحت میشه این پیام‌ها رو به صورت تصویری و عکس دستکاری کرد، یعنی میشه چیزی ازش ساخت که خبرهای مختلف مثلا حالا غیر واقع داشته باشه تهیه بشه. این خب یه بخش قضیه است و تمرکز دیگه‌ای که در واقع آموزش سواد رسانه‌ای اینجا داره بر بزرگسالانه، افرادی که قشر خاصی که حالا آسیب پذیر هستن بیشتر، اونهایی که دسترسی شاید خوب و کیفی نسبت به محتوای آموزش سواد رسانه‌ای نداشته باشن به دلیل معلولیت‌های جسمی که دارن. اینها جزء افرادی حساب میشن که توی این استراتژی ملی که خدمتتون عرض کردم که در واقع ائتلاف سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی هستش و یکی از وبینارهای امروز هم اختصاص به همین استراتژی داره، اینها در واقع فوکوس کردن که اون یکی از اصولشون بررسی مقدمات و اون در واقع امکاناتی هستش که میتونن تهیه بکنن برای افرادی که آسیب پذیر هستن. و همچنین قشر دیگه ای رو که مد نظرشون هست برای تمرکز افراد بالای 70 سال هست که بتونن اینها رو طوری آموزش بدن که مسائل روزمره خودتون رو بتونن انجام بدن، مثلا امور بانکیشون رو به صورت اینترنتی انجام بدن و چطور بتونن فضای امنی رو ایجاد بکنن برای این تعاملاتشون.
بسیار عالی
خانم.
بله بله صحبت آخرتون. بله بله جمله پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. در اینجا آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس به صورت مستقل و خاص به عنوان مثلا کتاب سواد رسانه‌ای یا مبحث سواد رسانه‌ای اینجا وجود نداره، بلکه دروس سواد رسانه‌ای به شکل پکیج هایی توی مدارس آموزش داده میشه به اسم PSHE که اینا اینطور نیست که هر هفته بچه ها این عنوان درسی رو داشته باشن، هر چند وقت یک بار به صورت مثلا ماهی یک بار، 20 روز یک بار، یک روز کامل رو اختصاص میدن به یه همچین عنوانی و توی اون روز آموزش های مختلفی به بچه ها میدن، مسائل بهداشتی، مسائل خیلی چیزا رو، و در کنارش سواد رسانه‌ای رو هم آموزش میدن و تمرکزشون بر اینه که چطور یک شهروند خوب باشن، مسائل امور مالی بچه ها رو چطوری میتونن در واقع سیفتی رو رعایت بکنن، مسائل بهداشتی و اخلاقی رو در فضای مجازی ارتباطات داشته باشن.
پس یعنی در واقع خانم دکتر شاهد این هستیم که در واقع سواد رسانه‌ای تلفیق شده به صورت یک مهارت با همه بخش‌های درسی و آموزشی بچه‌ها در مدرسه.
البته تلفیق به صورت کامل انجام نشده، یعنی این بحث آموزششون در همون تحت پوشش پی‌اس‌اچ‌ای آموزش‌های پی‌اس‌اچ‌ای انجام میشه در اون روز خاص، ولی ما شاهد هستیم که حالا در دبیرستان اینا یه مقدار در واقع داره وارد میشه به حوزه درسی بچه‌ها. در سال گذشته در همایش سواد رسانه‌ای که در آمریکا برگزار شد فقط مسئله عنوان شد و خواستار این بودن گروهی از پژوهشگران که بیان سواد رسانه رو طوری تحریفی بکنن آموزشش رو که این تلفیق انجام بشه. یعنی مثلا به فرض اگر که معلم ریاضی سر کلاس داره ریاضی درس میده، چطور بتونه از مفاهیم ریاضی استفاده بکنه و سواد رسانه‌ای رو به بچه یاد بده.
خیلی متشکرم خانم دکتر جان. ببخشید ما با دقایق پایانی برنامه هستیم، خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما، خیلی تشکر می‌کنم از اینکه وقت خودتون رو اختیار ما قرار دادین. انشاءالله در قسمت‌های برنامه پایش در خدمت شما خواهیم بود و از صحبت‌های شما استفاده خواهیم کرد. خیلی متشکرم، با اجازتون با شما خداحافظی می‌کنم.
من دم تشکر میکنم سرکار خانم دکتر پروینی. انشالله همونطوری که خانم دکتر میقاسمی فرمودن در برنامه های دیگه هم افتخار بدین و از بیانات خودتون هم ما هم شنوندگان عزیز و مستفیض بفرمید.
خیلی ممنون خانم دکتر، موفق و سربلند باشید.
برنامه پایش رو شنیدید از رادیو گفتگو که به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای به تجربه نگاری کسانی پرداخته که دلشون برای سواد رسانه‌ای میتپه، با خانم هانیه عظیم‌زادگان مترجم و پژوهشگر و خانم دکتر پدیده پروینی به صورت تلفنی گفتگو کردیم. خانم عظیم‌زادگان خیلی متشکرم، صحبت پایانی شما رو در حد 30 ثانیه میشنویم و با شما خداحافظی.
خیلی ممنون از شما و همچنین برنامه پایش که این وقت رو در اختیار من قرار دادن. به عنوان حرف پایانی دو خطی، ایدئولوژی ما مجموعی از باورهامونه که در دنیای امروز به شکل دیجیتالی و پیشرفته داره بازنمایی میشه. باید سواد کنشگری رسانه‌ایمون رو بالا ببریم، قدرت تحلیل رو بالا ببریم که هیچ ماشین پیشرفته‌ای نتونسته انجامش بده هنوز.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. من هم از شما و شنوندگان عزیز تا برنامه بعدی خداحافظ.
تشکر میکنم از هر دو بزرگوار. در صورت که موفق به شنیدن برنامه نشدید میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و همینطور با مراجعه به سایت رادیو گفتگو دات آی آر میتونید برنامه رو ببینید و بشنوید. تا پایشی دیگر بر متون رسانه ها با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نست و بی گلای تر، نست و بی صدا ترم، خوابشو هر شب میبینم، اسمشو هر روز میبرم. همین نزدیکیاست، تو عطر گل دونای یاست، تو ساعتای ناگزیر، تو لحظه های ناشناس. خدا رو طعم خنده هاست، تو صفره های صبح زود، رنگ همین پرنده هاست، رو سقف گنبد کبود. یه روز تازه مثل تو، یه صبح دیگه خداست، فاصله ها رو خط بزن، خدا همین نزدیکیاست. نه از تو بی گلای تر، نه از تو بی صدا ترم، خوابشو هر شب ببینم، اسمشو هر روز نزدیکیاست، تو عطر گل دونای یاست، تو ساعتای ناگزیر، تو لحظه های ناشناس. خدا رو طعم خنده هاست، تو صفره های صبح زود، رنگ همین پرنده ها رو سقف گنبد کبود. یه روز تازه مثل تو یه صبح دیگه خداست، فاصله ها رو خط بزن، خدا همین نزدیکی هاست. نه از تو بی گلای تر، نه از تو بی صدا ترم، خوابشو هر شب میبینم، اسمشو هر روز میبرم.
عزیزان شنونده، از شما